ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. استیضاح رضا نجفی دانا وزیر علوم دولت روحانی آغاز شد. رئیس کل بانک مرکزی اسامی 500 بدهکار عمده بانکی را به قوه قضاییه معرفی کرد. عبدالله گل میگوید داوودوغلو نخست وزیر آینده ترکیه خواهد بود. جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با حضور 217 نفر از نمایندگان مجلس به ریاست علی لاریجانی برای بررسی استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه آغاز شد. به گزارش ایرنا در جلسه استیضاح اسحاق جهانگیری، علی طیب‌نیا، عبدالرضا رحمانی فضلی، سید حسن قاضی‌زاده هاشمی، محمد جواد ظریف، علی جنتی و بیژن نامدار زنگنه از اعضای هیئت دولت حضور دارند. در این جلسه ابتدا موافقان و مخالفان استیضاح در 2 ساعت دلایل خود را برای استیضاح فرج دانا تشریح می‌کنند و سپس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به دفاع از خود می‌پردازد. طرح استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه 21 مرداد با امضای 51 نماینده اعلام وصول شد. وزیر اقتصاد ایران روز سه‌شنبه خبر داد که رئیس کل بانک مرکزی در ماه گذشته اسامی 500 بدهکار عمده بانکی را به قوه قضاییه جمهوری اسلامی معرفی کرده است. به گزارش ایرنا، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد با تقسیم بندی بدهکاران بانکی به دو گروه خوش حساب و بد حساب گفت بنا شده با بدهکاران خوش حساب با ملایمت رفتار کنند، اما برای بدهکاران بد حساب فرایند دیگری در نظر گرفته خواهد شد. عوض حیدرپور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز 15 تیر ماه گفته بود که تعدادی از بدهکاران بزرگ بانکی اطرافیان احمدی نژاد هستند. احمد بخشایش، دیگر نماینده مجلس، نیز گفته بود که فهرست بدهکاران شامل محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری و برخی از وزرای دولت احمدی نژاد است. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد احمد داوودوغلو وزیر خارجه فعلی جانشین رجب طیب اردوغان در رهبری حزب حاکم عدالت و توسعه و نخست وزیر آینده ترکیه خواهد شد. آقای گل این خبر را در ضیافت خداحافظی خود اعلام کرد. رهبر فعلی حزب عدالت و توسعه و نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان اوایل ماه جاری میلادی به عنوان رئیس جمهوری ترکیه برگزیده شد. و پلیس آمریکا به یک مرد سیاه‌پوست در سنت لوئیس در نزدیکی شهر فرگوسن شلیک کرد. این دومین شلیک پلیس آمریکا به سیاه‌پوستان در این ناحیه طی 10 روز گذشته است. حوادثی که موجی از اعتراض را در این منطقه آمریکا برانگیخته است. دو افسر پلیس سنت لوئیس میگویند این مرد سیاه‌پوست با وجود هشدار آنها به رویشان چاقو کشیده و به 1 متری یکی از آنها نزدیک شده بود. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته یه جنگ اول، حاصل تلاش همکارم کیوان حسینی. توجه فرمایید.
جنگ اول.
قسمت 4، عثمانی و جنگ.
در بخش پیشین شنیدیم که بعد از ترور ولیعهد اتریش مجارستان توسط تندروهای سرب، این کشور به سربستان اعلان جنگ داد و در پی سلسله وقایعی در تابستان سال 1914 میلادی تمامی قدرت‌های مهم اروپایی وارد جنگ شدند. جنگ ویرانگر بزرگ شروع شده بود. پای همه وسط بود و درست در زمانی که به نظر می‌رسید اروپای ثروتمند در آستانه یکی از بزرگترین اشتباهات تاریخی در راستای تضعیف امپراتوری‌های قدرتمندش گام برمی‌دارد، در میانه ماه اوت، یعنی در فاصله نزدیک به 3 هفته بعد از اینکه آلمان به روسیه اعلان جنگ کرده و به بلژیک حمله ور شده بود، امپراتوری عثمانی با آلمان پیمانی محرمانه امضا کرد. پیمانی که یک معنا بیشتر نداشت. پای عثمانی هم به این جنگ فراگیر اروپایی باز می‌شد. چرا عثمانی وارد جنگی شد که به نظر می‌رسید جنگش نبوده؟ یروان آبراهامیان، استاد دانشگاه باروک در نیویورک و پاسخ این سوال.
بر سر این موضوع میان مورخین اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند این اشتباه ترکان جوان بود که وارد جنگ شدند و می توانستند بی‌طرف بمانند. مشکل اینجا بود که در مذاکرات بریتانیا و روسیه، بریتانیا به روسیه قول داد که بعد از جنگ دو تنگه بوسفور و داردانل به روسیه واگذار می شوند. به معنای دیگر آنها یک بخش بسیار حیاتی امپراتوری عثمانی را به روس‌ها وعده دادند. از نظر من ورود عثمانی به جنگ به دلیل این معامله هایی که علیهشان شده بود اجتناب ناپذیر بود.
اگر تنگه بوسفور به دست روسیه می افتاد، این کشور از طریق دریای سیاه به دریای مرمره راه پیدا می کرد و اگر تنگه داردانل را هم به دست می آورد، از دریای مرمره به دریای مدیترانه راه پیدا می کرد. یعنی یک موقعیت استراتژیک استثنایی برای روس‌ها. رکسان فرمانفرماییان، استاد دانشگاه کمبریج، معتقد است ضمن اینکه مسئله کنترل این تنگه‌ها و چشم طمع روسیه یکی از دلایل مهم ورود عثمانی به جنگ بوده، اما منافع فرانسه و بریتانیا در مدیترانه نیز در معادلات پیچیده این منطقه تأثیر گذاشته و موجب شده تا عملاً امپراتوری عثمانی به شکلی ناخواسته نیز درگیر جنگ بشود، موقعیتی کمابیش شبیه به ایران.
بریتانیا و فرانسه شدیداً در مدیترانه که شرق آن منطقه تحت نفوذ عثمانی بود فعال بودند. بریتانیا که همواره نگران محافظت از نگین امپراتوریش یعنی هند بود، منطقه شام را پلی ارتباطی می‌دید که دسترسی به هند را فراهم می‌کرد و به طور طبیعی بریتانیا در چنین جایی فعال بود. این نگرانی وجود داشت که کنترل این منطقه به دست آلمان بیفتد و از آنجا به منافع بریتانیا حمله کنند.
در این میان، امپراتوری عثمانی وقتی به جنگ جهانی اول رسید، به تازگی یکی از مهمترین تحولات سیاسی خود را پشت سر گذاشته بود و دوران جدیدی در این کشور پهناور خاورمیانه آغاز شده بود. در سال 1908 میلادی، 6 سال قبل از جنگ، انقلاب گروه دموکراسی خواه ترکان جوان پیروز شده بود. این گروه مخالف سلطنت استبدادی سلطان عبدالحمید دوم بود که اجرای قانون اساسی سال 1878 عثمانی را تنها یک سال پس از تصویب این قانون متوقف کرده بود. در فاصله 6 سالی که ترکان جوان در پی پیروزی انقلابیشان به قدرت رسیده بودند، اصلاحات دموکراتیک بسیاری نیز اجرا شده بود و این در حالی بود که برخی از سیاستمداران ترکان جوان اصولاً به آلمان علاقه‌مند بودند. غلامرضا وطن‌دوست، استاد دانشگاه آمریکایی کویت، از این سیاستمداران میگوید:
در این مقطع زمانی ما 3 نفر رو داریم که امپراتوری عثمانی رو اداره میکنه. 3 تا از ترکای جوان که به صورت مشترک داشتن کشور رو اداره میکردن، یکی انور پاشا بود، طلعت پاشا بود و جمال پاشا بود، و انور پاشا وزیر دفاع بود و خیلی هم تمایل داشت به سوی آلمان و همچنین اتریش مجارستان. بسیاری از مشاورین نظامی و بسیاری از افسرانی که عثمانی رو راه هدایت میکردن، راه نمایی میکردن، از آلمان و اتریش مجارستان بودن و این یکی از دلایل بسیار مهم هست.
با ورود عثمانی به طرفداری از آلمان و اتریش مجارستان به جنگ، دیگر تردیدی نماند که جنگی به راستی بزرگ آغاز شده، جنگی که پایان دهنده همه جنگ‌ها توصیف می‌شد و در نگاه فرماندهانش خیلی زود باید به نتیجه می‌رسید. ضمن اینکه همپیمانی عثمانی با یک طرف دعوا نشان داد ائتلاف‌های نظامی جنگ به پیمان‌های دفاعی اتحاد سه‌گانه و تفاهم مثلث محدود نخواهند ماند و طرفین درگیر در جنگ به دنبال متحدین بیشتری در سراسر جهانند. یک سوی این جنگ کشورهایی بودند که به نیروهای مرکزی معروف شدند. غلامرضا وطن‌دوست و جزئیاتی از این ائتلاف.
قدرت‌های مرکزی یا متحدین رو داشتیم که شامل آلمان میشد، در رأسش بسیار قدرتمند بود، امپراتوری بزرگ اتریش مجارستان بود و بلغارستان بود. البته بلغارستان سال بعد وارد جنگ شد، 1915. ترکیه یا عثمانی هم در همون سال جنگ 1914 وارد جنگ شد.
در مقابل نیروهای مرکزی که شالوده اصلی آن همان اتحاد سگانه بود، ائتلاف متفقین شکل گرفت که هسته اصلی این ائتلاف هم کشورهای عضو تفاهم مثلث بودند.
آنچه بهش میگفتن Allied Powers یا اتفاق مثلث که شامل فرانسه میشد، بریتانیای کبیر میشد، روسیه میشد، اینا سه قدرت اصلی بودن که بعد بلژیک وارد شد. البته بلژیک قدرتی نبود ولی چون استقلالش پایمال شد و آلمان بهش تجاوز کرد، به هر حال وارد جنگ شد. سربستان البته جزو این بود. ایتالیا در سال 1915 وارد جنگ شد، رومانی در سال 1916 و آمریکا هم پاش به جنگ کشیده میشه در سال 1917. ژاپن هم البته برای خودش قدرتی بود که دنبال کسب مستعمرات بود در شرق آسیا و واقعا علاقه به جنگ اروپا نداشت، ولی وارد جنگ شد ولی کاری از دستش بر نیامد جز اینکه یک سری مستعمراتی رو برای خودش جمع‌آوری بکنه.
این دو ائتلاف گسترده جهانی برای رویارویی نظامی بدون توجه به خواسته های شهروندان این کشورها شکل نگرفته بود. برعکس، جنگ جهانی اول در حالی آغاز شد که برخی با شنیدن خبر شرکت کشورشان در جنگ به خیابان می آمدند و جشن می گرفتند. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye to Piccadilly, farewell Leicester Square. فضای حاکم بر افکار عمومی اروپاییان در سال 1914 میلادی را از یرواند آبراهامیان بشنوید.
عموم مردم به شدت طرفدار جنگ بودند. برخلاف جنگ جهانی دوم که افکار عمومی با جنگ مخالف بود، در سال 1914 مردم در شهرهای سن پترزبورگ یا برلین یا لندن به خیابان می ریختند و خواستار جنگ می شدند. اصطلاحی که برای توصیف این وضعیت استفاده می شد جینگویزم بود، به این معنا که مردم با اشتیاق بسیار فراوان از کشورشان حمایت می کردند و معتقد بودند که کشور آنها به شکل مطلق در جبهه حق است و طرف مقابل به شکل مطلق در جبهه باطل ایستاده است.
جنرال های سواره بر اسب که به همسرانشان وعده می دادند که هر روز برایشان نامه خواهند نوشت و سربازانی که فکر می کردند تا کریسمس جنگ به پایان خواهد رسید، از میانه تابستان سال 1914 میلادی در جبهه های مختلف در اروپا در جنگ جهانی اول شرکت کردند. در یکی از نخستین نبردهای این جنگ، آلمانی ها وارد خاک بلژیک شدند و برخلاف انتظارشان با مقاومت جدی ارتش بلژیک در منطقه لیژ روبرو شدند. اما ارتش منظم و قدرتمند آلمان به رغم توقف نزدیک به دو هفته‌ای در این منطقه موفق شد ارتش بلژیک را به عقب نشینی وادارد و عملاً آلمانی‌ها پیش از پایان ماه اوت به نزدیکی مرز فرانسه رسیدند. اما در این زمان نیروهای بریتانیایی که برای کمک به بلژیک وارد جنگ شده بودند به خاک بلژیک رسیدند و در نزدیکی شهر کوچک مانز با آلمانی‌ها روبرو شدند. آلمانی‌ها بار دیگر پیروز شدند، اما وقتی به شهر ایپر رسیدند این بار هم با بلژیکی ها روبرو شدند، هم با بریتانیایی ها و هم با فرانسوی هایی که برای کمک وارد خاک بلژیک شده بودند. این بار هر دو طرف در برابر هم متوقف شدند. در جبهه شرقی آلمان اما روسیه خیلی سریعتر از آنچه که آلمان ها انتظار داشتند نیروهای خود را به جبهه جنگ رساند. اما آنها نیز نتوانستند در نخستین نبردها در برابر آلمان که در خاک لهستان رخ داد ارتش آلمان را شکستند. یکی دیگر از تحولات مهم سال 1914 حمله بریتانیا به عثمانی است با ارتش عظیمی که از سربازان هندی در اختیار داشت. هرچه بود وقتی کریسمس سال 1915 میلادی از راه رسید و آتش بس در جبهه‌های جنگ به سربازان دو طرف فرصت استراحت داد، دیگر همه می‌دانستند که از جنگ کوتاه و پیروزی قاطعانه و سریع خبری نیست. همزمان آنچه در ماه‌های نخست این جنگ برای نظامیان تازگی داشت میزان تلفات گسترده جنگ بود. ادوات نظامی پیشرفته در غیاب تاکتیک‌های دفاعی مدرن کار جنگ را برای ژنرال‌هایی که می‌خواستند سربازانشان را با تاکتیک‌های جنگ قرن 19 فریاد زنان به سوی خطوط دشمن رهبری کنند بسیار دشوار کرده بود. به بیان دیگر در پایان سال 1914 جنگ جهانی اول نخستین نشانه های چهره متفاوت و البته مرگبار خود را به اروپایان درگیر جنگ نشان داده بود. در قسمت بعدی جنگ اول از ایران خواهیم گفت. ایران در سال 1914 میلادی چه وضعیتی داشت؟ قدرت نظامی ایران در آن زمان چگونه بود؟ جنگ اول دوشنبه ها ساعت 8 شب از رادیو فردا پخش می‌شود.